بسم الله الرحمن الرحیم. فن سوم طبیعت شفا، الکون و فساد، صفحه 113، سطر 5. فاذا کانت هذه العناصر و الاصول نسبتها الى هذه الى الكائنات هذه النسبه و اما نسبت بعضها الى بعض كما يعترفون به كافتهم و يلزمهم و این لم يعترفوا به تا آخر. این بحثی که میخوام شروع کنیم نتیجه گیری از اشکالات قبله، اشکال جدید نیست. اشکال هست ولی نتیجه قبلی هست، نه که اشکال جدید باشه. کسانی معتقد بودن که کل جهان از عنصر واحد خلق شده و عنصر واحد رو به صورت مختلف تعیین کردن. بر اینها اشکال کردیم. الان میخوام نتیجه اشکال رو بیان کنم. دو تا مطلب ما داریم. یکی این که عنصر واحد میخواد منشأ بقیه عناصر بشه. دوم این که عنصر واحد میخواد منشأ کائنات و مرکبات بشه. هر دو رو باید الان مورد توجه قرار بدیم. در این پاراگرافی که الان میخوام بخونیم ابن سینا همین کاری کرده، منتها بیشتر توجه داشته به این که عنصر منشأ مرکبات شد. در پاراگراف بعدی هم عنصر رو منشأ عنصر قرار داده، هم عنصر رو منشأ مرکبات قرار داده. پاراگراف بعدی خود جامعه تره، ولی تقریبا میشه گفت اونم تکرار پاراگراف اوله. من تعرض میکنم با یه جامعیتی بیشتر.
یه وقتی که مرکبات از عناصر درست میشن و عناصر هم از یک عنصر درست میشه، خب اینا در طول هم من دیگه میتونیم نسبت بدیم بگیم که مرکبات هم از عنصر واحد ترکیب شده. من تا یه واسطه یه مرحله باید
حالا ببینیم اشکال چی هست.
یعنی این دو گونه جداگونه هستش یا نه دو تا بحث جداگونه هستش؟
کدوم؟
این که مثلا مرکبات از عنصر واحد تشکیل شدن یا نه مرکبات از عناصر و عناصر از عنصر واحد؟
نه، یک قوله
و دو تا بحث بشه.
بله، این قوله که مثلا میگه عنصر واحد آب، گفتیم میگیم قائلن به اینکه عنصر واحد منشأ عالم جسمه، اینا مختلفن. حالا فرض کنید یکشون اینطوری گفت که عنصر اصلی آبه. خب اگه عنصر اصلی آب باشه، یعنی آب در جهان موجوده، بعد با تغییراتی اون سه تا عنصر دیگه درست میشه، بعد این چهار تا رو با هم ترکیب میکنیم مرکبات درست میشه. مرکبات ما از عناصر از این چهار تا درست میکنیم. منتها این چهار تا رو در ابتدا در عرض هم نداریم، آب رو اول داریم. بنابر نظر این آقا آب اوله یا نار اوله، هرچی، یکی از این عناصر اوله. بعد عناصر بعدی باید درست شدن. بعد که عناصر بعدی درست شدن میتونیم مرکبات درست کنیم. پس یک عنصر میشود اصل، عنصرهای دیگه میشن فرع. اون وقت برای ساختن مرکبات از اصل و فرع استفاده میکنیم. این نظر ایناست. ولی علی حال همون عنصر واحد اصل عالم جسمانی شد، عناصر بعدی رو درست کرد و بعد با کمک عناصر بعدی مرکبات درست کرد، کل جهان جسم ساخته شد. این نظر ایناست. الان ابن سینا هم توجه به این میکند که این عنصر واحد میخواد عنصرهای دیگر درست کنه، هم توجه به این میکنه که این عنصر واحد به زمین عنصرهای دیگه میخواد مرکبات درست کنه. از دو تا مطلب الان باید مطرح بشه. یکی این که عنصر واحد نسبتش به عناصر دیگر، یکی هم این عنصر واحد نسبتش به مرکبات. اما بحث اول که عنصر واحد نسبتش به عناصر دیگر، طبق نظر این آقایون باید این عنصر واحد مثلا آب بشه اون چهار، بشه اون سه عنصر دیگه. دیگه سه عنصر دیگه نباید برگردند به عنصر اولی، و الا سه عنصر دیگه هم اصل میشن برای عنصر اولی، چون آقایون عنصر اول رو که عنصر آبه اصل گرفتن برای اون ستای دیگه. حالا اگر اون ستای دیگه هم برگشن شدن آب، اونا میشن منشأ آب، و این خلاف نظر آقایونه.
نمیشه بگیم برگشت به همون چیزی که اول بود.
باشه، برگشت به همون چیزی که اول بود، ولی حالا داره آبو میسازه.
ترکیب شده بعد ترکیب؟
نه، ترکیب شده همینطوری برمیگرده. ترکیب نیارید، هنوز بحث ترکیب نیست. یک عنصر و سه تا بسیط که اونا رو عنصر نمیگیم، میگیم سه تا بسیط. این عنصر واحد که فرض کنید آبه، تبدیل میشه به اون سه تا بسیط، برای اینکه باید اون سه بسیط رو بسازه و این کارو میکنه. بعد اون سه تا بسیط هم میتونن برگردن بشن این، پس این از سه بسیط درست میشه، در حالی که اون سه بسیط باید از این درست بشن، چون این اصله، اون سه تا دیگه که اصل نیستن. پس این عنصر واحد هم میشه راجع، یعنی رجوع میکنه به اون دوتا، هم میشه به اون ستای دیگه، هم میشه مرجوع الی، یعنی اون ستا به این رجوع میکنه. و این خب خلاف نظر اینا نتیجه میده. معنیش اینه که هر چارتای اصل هست، منطقه گاهی آب میشه اصل، گاهی اون ستا دیگه میشه اصل، ولی هر سه شأن اصلیت بس بودن دارن. سلام علیکم. و این خلاف مقصود این هست، چون اینا نمیخوان ثابت کنن که چهار تا اصل داریم، میخوان بگن یک اصل داریم بقیه فرع. الان وقتی بقیه رجوع کردن به آب، بقیه میشن اصل برای آب، همونطوری که آب اصل شد برای اینا، پس هر چهار تا میشن اصل. و این خلاف نظر این هست. همون نسبت مرکبات، نسبت مرکبات دیدیم که آب تنها نتونست مرکب درست کنه، اینو دیروز خوندیم. نار تنها نتونست، چون بارد احتیاج به هار داشت، هار هم احتیاج به بارد داشت، رطب احتیاج به یابس داشت، یابس احتیاج به رطب داشت، اینو دیروز گفتیم. این احتیاج باعث می شود که ما نگیم مرکب از آب تنها درست شده، بلکه مرکب از هر چهار تا درست شده. خب اونم قبول دارن که مرکب از چهار تا درست شده، اینو قبول میکنه. سلام علیکم. ولی حرف اینه که تو این چهار تا که سازنده مرکبند، کدومشون مقدمه یعنی اصله، کدومشون مؤخره یعنی فرعه. اونا میگفتن آب مقدمه، یعنی آب اصله، بعد اون ستای دیگر به انوار فرد به وجود میاره، این اصل و فرد جمع میشن، مرکب رو میسازن. الان روشن شد که ما اصل فرعی نداریم، نه به خاطر این که اون اصل به فرد رجوع شد، فرد به اصل رجوع شد، اون نمیگیم، اون که اشکال تبدیل عناصر به یکدیگر بود، تبدیل بساید به یکدیگر بود. حالا وارد بحث دوم شدیم که میخواید این عناصر یا این بساید مرکب رو بسازن، کدومشون اصلا؟ میبینید هر چهارتا دارن با هم همکاری میکنن، آب تنها نمیتونه تأثیر کنه و مرکب بسازه، اون ستا دیگه هم باید باشن. پس چرا شما یکی رو مقدم میگیرید و بقیه رو مأخذ میگیرید. به عبارت دیگه چرا یکی رو اصل میگیرید بقیه رو فرد میگیرید؟ این همه شون اصلند، در به وجود آوردن مرکب همه اصلند. اگر این چنینی که در به وجود آوردن مرکب همه اصلند، معنا نداره که بگید یکی اقدم است و دیگریم و بقیه مأخر. درسته به قول شما در وقتی که عناصر میخواستن عنصر میخواست اون بساط بسازه، اون اصل شد، بساط فرض شدن، حالا از اشکال این که کردیم میگذاریم. ولی الان برای پدید آوردن یک مرکب اینها چطوری دخالت میکنند؟ همه با هم همکاری میکنند تا یه مرکب درست بشه. پس نسبت به مرکب نمیتونیم بگیم اون اصل است بقیه فرض، میشن همشون اصل. چون دیروز گفتیم که نمیشه بارد بدون هار، نمیشه یابس بدون رد، اینا همه با هم در عرض هم باید بیان همکاری کنن تا یه مرکب رو بسازن. پس نمیتونه بگی یکی مقدم یکی مؤخر. توجه کنید دو تا اشکال کردیم. یک اشکال این که عنصر واحد بخواد به اون سه تا بسیط دیگه تبدیل بشه. یک اشکال هم این که اون عنصر واحد بخواد مرکب رو بسازه. در هر دوش اشکال خورد، به اشکال برخورد کردیم. پس حرف شما در همه تبدیل ها اشکال دارد، چه تبدیل عنصر واحد به اون سه بسیط دیگر، چه تبدیل عنصر واحد به کمک بساط دیگر تبدیلشون به مرکب، همش اشکال دارد. به بیانی که گفتم عرض کردم این مطلبی که ما داریم میگیم اشکال جدید نیست، نتیجه اشکالیست که دیروز وارد کرده بودیم، در اون نتیجه رو بیان میکنه. خب این نتیجه هم بیان اشکاله، منتها نه اشکال جدید، بلکه خلاصه‌ای و نتیجه‌ای از همون اشکال قبل. حالا عبارت توجه کنید، صفحه 113 هستیم، سطر 50. عبارت توجه کنید چطوری میخونم. فَإِذَا كَانَتْ هَذِهِ الْعَنَاصِرُ وَالْأُصُولِ نسبتها الى الكائنات هذه النسبه، هذه از کتاب مفتده حتما باید اضافه بشه، هذه النسبه. اینجا باید خط تیره بذاریم، بعد دقت کنید دو خط بعد بیایید خط تیره بسته میشه. ما سعی خط تیره رو یه خط بعد گذاشته، اینجا جای خط تیره نیست. بعد از هاذه نسبه و قبل از اما نسبت و بعضها جای خط تیره است. کل این دو خط میره تو خط تیره و فلا یکون جواب اذا میشه. اگر این عناصر و اصول نسبتشون به کائنات یعنی مرکبات هاذه نسبه باشد، بیان تو جواب دو خط بعد فلا یکون، و این که عنصری اصل باشد اولا از این که فرع باشد. این اشکال مربوط به اونجایی است که عنصر بخواد مرکب بسازه. اونی که تو خط تیره عرض کردم نوشته بشه اما نسبت و بعضها الی بعض تا آخر، اشکال مربوط به این است که عنصری بخواهد منشأ اون سه تا بسیط دیگه بشه. این دوتا اشکال رو ابن سینا تو عبارت اینطوری آورده، اول طرح کرده که عنصری منشأ مرکبات شود، حکمشو گذاشته دو خط بعد میگه، بعد بین موضوع و حکم یه جمله معترضه میاره، تو اون جمله معترضه رسیدگی میکنه به این فرض که عنصری منشأ اون سه تا بسیط دیگه بشه، همه رو رد میکنه. پس دو تا اشکال تو همین عبارت هست. من عبارت رو تموم میکنم بعد به اون جمله معترضه میپردازم، یعنی شرط اذاکانت رو که میخونم جوابش رو پشت سرش میارم. فاذاکانت هذه العناصر والاصول، ابن سینا به مبنای خودش داره حرف میزنه، به مبنای اونه اگه بخواد حرف بزنه میگه فاین کانت هذه البساط، اما الان میگه هذه العناصر. اونا یه دونه عنصر بیشتر قائل نیستن، عناصر قبول ندارن، یه عنصر قائلن سه تا بسیط که از این عنصر واحد درست شده. حالا ابن سینا از هر چهار تا تبدیل به عنصر تعبیر به عنصر میکنه، هم از اونی که اونا عنصر میدونن، هم از اون ستایی که اونا عنصر نمیدونن بسیط میدونن، بسیط ناشی از عنصر. میگه اگر این اصول و عناصر و اصول نسبتشون به مرکبات حاضر نسبه باشد. حاضر نسبه چی بود؟ حاضر نسبه این بود که همه در عرض هم میامدند و مرکب رو میساختند. اینطور نبود که عنصر اصلی مثلا آب تأثیر بیشتری داشته باشه. آب تنها نمیتونست مرکب بسازه، نارم باید میبود، خاک و هوا هم باید میبودن. پس هر چهارتا با هم تأثیر مساوی دارن در ساختن مرکب. اگر هر چهارتا با هم تأثیر مساوی دارن، فلا یکون کونهو، یعنی کون اون عنصری که شما تعیین کردید اصلا اصل بودنش اولا از فرد بودنش نیست، چون با بقیه یکسان داره تأثیر میکنه در ساخت مرکب. اینطور نیست که تأثیرش در ساخت مرکب اولی باشه، تأثیرهای بعدی اون سه تا دیگه ثانوی باشه. هر چهار تا تأثیر اولی دارن میذارن روی اون روی مرکب و در عرض هم دارن مرکب رو درست میکنن. پس اگر اینطوره شما نمیتونید بگید این در بین این چهار تا بسیط اون یکی که مثلا آب عنصر مقدم بقیه عنصرهای فرعند، بلکه هر سه رو باید، هر چهار تا رو باید اصل بگیرید، هر چهار تا رو باید عنصر بگیرید. پس عنصر واحد نسبت به مرکب کارایی ندارد، اون سه تا دیگه هم لازمند. اگر چنینه پس نسبت به مرکب نمیتوانید بگویید که این عنصر اقدم است و اون سه تا بسیط مؤخره. این رسیدگی به حال عنصری که شما منشأ عالم قرارش دادید و حال مرکبات، رسیدگی به این وضع که عنصر واحد بخواد مرکب بسازه، که دیدیم این درست نیست. عنصر واحد نمیتونه مرکب به این صورت بسازه که دخالتش در ساختن مرکب بیشتر باشه یا اقدم باشه. اما عناصر نسبت به هم دیگر، یعنی این عنصر واحدی که شما عنصر قرارش دادید میخواد تبدیل بشه به بساط دیگر، این اشکالش چیه؟ ایشون میگه خودشون اعتراف دارن، خود همین گویندگان، اگر هم اعتراف نداشته باشن ما ملزمشون میکنیم که اعتراف کنند که این عنصر واحد منشأ میشود برای اون ستا و اون ستا بر میگردن دوباره به این عنصر واحد. وقتی برگشتن به عنصر واحد دارن عنصر واحدی میسازن. و چطور عنصر واحدیست و اصلیست در از طریق اون ساخته میشه؟ هم را این عنصری که شما به عنوان عنصر واحد تعیین کردید هم راجع است به اون ستا، هم مرجع الی است بر اون ستا. راجع است خب میشه اصل، مرجع الی که شد میشه فرد. پس هر کدوم از این عناصر نسبت به دیگری میتونن اصل باشن، میتونن فرد باشن. چرا شما یکیشو انتخاب کردین گفتین اصل، بقیه رو گفتین فرد؟ هر چهار تا رو بگید نسبت به همدیگر میتونن اصل باشن، نسبت به همدیگر میتونن فرد باشن، نسبت به کل عالم اصلن، چهار تاشون نسبت به کل عالم جسم اصلن، نسبت به همدیگه یکی اصل اون یکی فرد، دوباره برعکس میشه، اون فرد میشه اصل، اصل میشه فرد. اینطوری باید بگید، نه اینکه یکی رو اصل بگیرید بقیه رو فرد بگیرید دیگه برعکسش نکنید. و اما نسبت و بعضها الی بعضن، این اما نسبت و بعضها الی بعضن مبتداست، خط بعد ان کل واحد منها اذا فرزه خبره. وقت باز این کما یعترفونه به جمله معترض است. کما یعترفونه خودشون به همین نسبت، کما یعترفونه بهی کافتهم، کافتهم فاعل یعترفونه نیست بلکه تأکید ضمیر مستتر در یعترفونه است، چون یعترفونه که فعله اگر به ظاهر نسبت داده بشه جنبسه نمیشه، ضمیر بارز.
یه سوالی نسخه نداریم که اما نداشته باشه کلا.
کجا؟
به اما نداشته باشه. این نداشته باشه خیلی راحت تر معلوم شد. این
فلای کنون نشه برای هر دو تا مطلب. حالا نسخه من نمیدونم چیزی من جه یادش نشده. پیداست که دو نسخه یه که دست من بودن همین بودن. ایرادی نداره؟ همش به قولیشون دارن پنج نسخه دارن نگاه میکنم
دارن.
باش شاید راحت باشه ولی خب الان داره چیکارش باید بکنم؟ همتی که عرض میکردم باید منش کنم. شما باید اما رو برش داریم نسخه همه شون هم داره. هفتا
نسخه
همه داره. هفتا نسخه همه داره. هفتا نسخه همه داره. هفتا نسخه همه داره. همه هست دیگه نمیشه کاشی. جواب همه
داره.
فا بیاد نداره. یه بی نداره. این خیلی مسئله نیست. اما جوابش بدون فا آمده. یه بی نداره. خیلی مهم نیست. ولی اما تو نسخه هست. به همین صورتی عرض میکنم باید معنی کنم. فایزا کانت خب اینی که خوندم و اما نسبت و بعضی های لا بعضی نسبت بعض عناصر به بعضی یعنی نسبت مثلا آب به اون ستای دیگه این بسیط ها نسبت به همچه نسبتی دارن. حالا نسبتشون به کائنات یعنی مرکبات توضیح داده شد. نسبت خودشون به خودشون چی؟ کما یعترفون بهی کافت هم او یلزم هم یعنی این مطلبی که ما میخوام بگیم لازم قول اونهاست و لم یعترفو به ولو به این لازم اعتراف نکنن. حالا یا اعتراف میکنن یا لازم اعتراف میکنن مهم نیست. مهم اینه که نسبت بعضی های لا بعضین ان کل واحد منا نسبت هم میشه مبتدا ان کل واحد میشه خبر چنانش گفتن کل واحد از این بساید ازا فرزل استقصل اول زمیر فرزه برمیگرده به کل واحد استخصال اول میشه مفعول دوم اون زمیر میشه نائب فاعل. اگر فرض شود استخصال اول است کان راجعا الی الاخر رجوع میکنه به بسیط دیگر از طریق استحاله. حالا استحاله به قول شما هر چی است ما که میگیم استحاله در اینجا یعنی کنه فساد شما هر جور معنا میکنید. پس اونی که شما استقاص اول فرضش کردید و عنصر اصلی فرضش کردید رجوع میکنه به آخر یعنی به وسیط دیگر و مهم اینه و مرجوعن اله هم میشه یعنی دوباره اون وسیط دیگر برمیگرده به این عنصری که شما گفتید عنصر اصلیه یعنی اون وسیط دیگر اصل میشه برای این عنصری که شما گفتید اصله. پس شما این عنصر رو اصل حساب کردید بقیه رو فرع حساب کردید بقیه مسائل رو در حالی که بقیه وسایط هم رجوع میکنه به این عنصر و تبدیل میشن به این عنصری که شما اصل فرضش کردید یعنی اصل میشن برای این یکی. خب هر کدوم میتونن اصل باشن هر کدوم میتونن فرع باشن از هر همشون در عرض هم قرار بده چرا یکی اصل میگیری بقیه رو فرع میگیری؟ این هم اشکال مربوطه به این که ما عنصری رو با وسایط دیگه بسنجیم. پس عنصری رو با مرکبات سنجیدیم دیدیم نمیتونیم این عنصر واحد رو اصل بگیریم هر چهار تا رو بعد اصل بگیریم. این عنصر واحد رو نسبت به عناصر دیگه سنجیدیم بازم دیدیم نمیتونیم اینو اصل بگیریم بقیه عناصر و بقیه وسائط رو فرع بگیریم. گفتیم همشون اصلن همشون هم فرعن نسبت به هم دیگه همه اصل و فرعن یعنی حکم هم دیگه حکمشون یکسانه. بنابراین در هر دو اشکال یعنی چه اشکالی که مربوط است به سنجش عنصر با بسیط چه اشکالی که مربوط است به سنجش عنصر با مرکب در هر دو باید گفت نمیتوانیم عنصری رو اقدم از عنصری بگیریم بلکه هر چهار تا عنصر رو باید در عرض هم قرار بدیم. روشن دیگه این اشکال این عرض کردم اشکال جدید نیست ما مقدمات این اشکال دیروز خوندیم حالا داریم نتیجه گیری میکنیم. فا این کانت نسبت و بعضه های لابزه با فای تفی داره میاره و میشه گفت همون عبارت قبل داره توضیح میده یعنی پاراگرافی که الان ما خوندیم داره دوباره توضیح داده میشه خودش هم متوجه بوده که یه خورده عبارت رو تو هم آورده همونطور که دقت کردی عبارت رو تو هم آورده بود دیگه چون متوجه شد حالا میاد این عبارت رو از هم جدا میکنه همون مطلبه، منتها با یه بیان بهتر، با یه بیان واضح‌تر. اگر چه میشه گفت در اون بیانی که الان خوندیم تعبیر کرد به راجع و مرجع اون الی، در این پاراگرافی که الان میخونیم دیگه تعبیر به راجع و مرجع اون الی نمی کنه، بلکه تعبیر میکنه به این که نمیتونیم بگیم بعضی هاش اقدمند، بعضی از این بساید اقدمند از بعضی دیگه، ولی ملاحظه میکنید از ذره معنا فرقی نمیکنه، فقط همون که عرض کردم عبارات مختلف میشه. بنابراین لازم نیست که من دوباره این پاراگراف رو از خارج توضیح بدم، همون دو مطلبی که در پاراگراف قبل آمد اینجا میاره، منتها با یه بیان واضح تری، مثل این که خودش متوجه بوده که بیان قبلیش یه مقدار اغلاق داره، یعنی تو همه، لذا جداش کرده اینجا. نسخه ما فعین کانه تو خوب خوبه، اما بعضی نسخه ها فعضا دارن، اونم خوبه. یه نسخه و ازا داریم، اون وقت عطا بر اون ازا قد میشه، فعضا کانت اینطور و ازا کانت اینطور. این و ازا نشون میده که داره مطلب جدید میگه، یعنی عدل اون قبلی رو داره میگه، در حالی که وقتی دقت میکنیم این عدل قبلی نیست، همون قبلیه. پس نسخه و ازا شاید خیلی پسندیده نباشه، اما نسخه فعضا خوبه، نسخه فعین هم که در کتاب ماست خوبه. بله؟
نسخه تهران و
از
داره.
نسخه تهران و از داره. و از هم باشه نمیگم بده ها، میگم اون که پسندیده نیست. فعین کانت نسبت و بعضها ها الى بعض، خب اینجا توقف کنید برید یه خط و نصف بعد، و نسبت ها الى الکائنات، توقف نکنید، بزنید دوباره بخونه عبارتون. فعضا کانت نسبت و بعضها ها الى بعض، این اسم کانته، یه خورده بیشتر از یه خط بیان پایین، نسبتاً واحده، این خبر کانت. بعد دوباره عطف بگیرید، و نسبت ها الال کائنات هم نسبتاً واحده، یعنی و کانت نسبت ها الال کائنات نسبتاً واحده. فلیس جواب اینه، فلیس بعض وقتا، یعنی اینجا میبینید بازم دوتا مطلب رو با هم آورد، ولی خیلی واضح تر از اون بود، خیلی واضح تر از جمله قبل. ازا کانت نسبت و بعض این بساید الى بعض نسبتا واحده، و همچنین و ازا کانت نسبت این بساید الى الکائنات نسبتا واحده، در هر دو صورت فلیس بعض العناصر اختر، بلکه عناصر در عرض همه، نمیشه ایش رو اصل بگیری بقیه فرد بگیری، همه رو باید اصل بگیری، هر چهار تا رو باید اصل بگیری. ملاحظه میکنید این با اون قبلی فرق نداشت. ازا کانت نسبت و بعضها الى بعض، در چی نسبت واحد است؟ ازا کانت نسبت و بعض بساید الى بعض نسبت واحده، در چی نسبتشون نسبت واحد است؟ فیکون، این فیکونو اگر بعد از نسبت واحده می آورد باز عبارات واضح تر می شود. ازا کانت نسبت و بعض بساید الى بعض نسبتا واحده، در چی نسبتشون نسبت واحده؟ فیکون بعضها هن بعضه، کون یعنی تحقق، یعنی تکون، در این که بعضی از بعضی متکون میشن، آب از نار متکون میشه، نار از آب متکون میشه، اون یکی همینطور همشون از هم متکون میشن، به قول ایشون در جمله قبل همشون راجعن، همشون هم مجموع الهی هست. دوباره فیکون بعضی هن بعضی هن دو توضیح میده، فیکون از که یعنی تکون، فی تکون بعضی هن بعضی، اینو دوباره توضیح میده که تأکید کنه که این تکبون از طریق استحاله نیست، از طریق کون و فساده. میخواد تأکید کنه، عبارات اینجوری میاره، بطلان کیفیت اون بسیطی که کائنون ان هست، یعنی بسیط اصلی، مثلا آب کائنون انهه، نار میخواد متشبه بشه از آب، آب میشه کائنون ان، و نار میشه کائنون الهی. اما ایشون از نار تعبیر به کائنون الهی نمی کنه، تعبیر میکنه به کائن آخر. آب که اصله و فاسد میشه، میشه کائنون ان. نار که فرعه و کائن میشه، میشه کائن آخر یا کائنون الهی. که این بطلان اولی و تکبان دومی نشون میده که کون و فساد داره اتفاق میفته که قول ماست، نه استحاله که قول اونهاست. عرض میکنه این و بطلان کفیت رو میاره تا تأکید کنی که اینجا کون و فساده، اینجا استحاله نیست. خب نسبت بعضی ها الی بعضی، نسبت بعضی این وسائل به دیگری نسبت واحد است، یعنی همشون مثل همه، همشون یکسانند. در چی همشون یکسانند؟ فی کنه بعضا هن بعضا، یعنی فی تشبانه بعضا هن بعضا، و بطلانه یعنی و فی بطلانه اجبرون کنه. و در بطلان کیفیت کائنون ان در وقتی وجود میگیرد کیفیت کائن آخر. در اون وقت که کائن آخر موجود میشود، کائنون ان باطل میشود. پس یه کائنون انی داریم که باطل میشه، یه کائن آخر یا کائنون الهی داریم که متکبر میشه. پس تبدیل به نفع کون فساده. اگر نسبت بعض عناصر به بعضی نسبت واحده باشه، این یه مطلب. مطلب بعدی و نسبتها، یعنی و کانت نسبتها، و کانت نسبت این بساید الال کائنات، یعنی مرکبات، بازم نسبتا واحده. این نسبت به مرکبات هم هر چهار تا باید با هم بیان تا مرکبات بسازن. اینطور نیست که یکی اصل باشه بقیه فرع باشن، هر چهار تا با هم و در یک رتبه و در عرض هم وارد میشن و مرکب میسازن. اگر نسبت بعض وسائل به بعضی اون بود که گفتیم، نسبتشون به مرکبات هم این بود که داریم میگیم، فلیسه بعضها اقدم، بعض عنصر نسبت به بعضی از این وسائل نسبت به بعضی دیگه اقدم نیستن. اقدم نیستن فی ما بینها، در ما بین خود عناصر، در ما بین خود وسائل اقدم نیستن بین بعضی. یعنی وقتی خودشون رو با هم نگاه میکنیم، فلیسه بعضها اقدم بین بعضی. این فی ما بینها رو میتونستیم بعد بیاریم، فلیسه بعضها اقدم بین بعضی فی ما بینها ولا بالقیاس الی الکائن. اگر فی ما بینها رو بعد میاوردی خود عبارت راحت تر بود. بعضی از این بساید از بعضی دیگر بساید اقدم نیست، بالقیاس الی الکائن و المرکب هم اقدم نیست. کائن در اینجا یعنی مرکب. نه این بسیط نسبت به بسیط دیگر اقدم است، نه نسبت به کائن و مرکب اقدم به حساب میاد. یعنی نه برای ساخت مرکب این بسیط رو اقدم میگیریم، نه در بین خود این بساط یکی رو اقدم از بعض میگیریم، بلکه در بین خودشون، یعنی با لحاظ خودشون میگیم هر چهارتا مثل همند، با لحاظ مرکب میگیم هر چهارتا در عرض هم دخالت میکنن در ساخت مرکب. و چنین نیست که یکی اقدم باشه دیگری غیر اقدم. روشن مطلب از کدام این سخت با اون سخت قبل مفادشون یکیه. خواست ابن سینا خواست تکرار کنه و میبینید که تو این تکرار هم عبارت رو عوض کرد، روشن‌تر کرد، هم یه مطالبی اضافه گفت، یا لااقل به تعبیر دیگه اضافه گفت، با عبارت دیگه اضافه گفت. خب این نتیجه گیری از اشکالی بود که دیروز مقدماتش رو گفتیم، حالا نتیجه‌ش رو گرفتیم. از فکفا اگرچه با فا آورده اشکال جدیده. اگه کسی خواست مرتبطش کنه به قبلم میتونه، ولی ظاهرش اینه که اشکال جدیده. ببینید ما چی میگیم؟ اگر آبی بخواد تبدیل به نار بشه ما چطوری توجیه میکنیم؟ میگیم صورت آب رفت، صورت نار آمد. نار و آب رو محفوظ نگه نمیداریم بعد نار رو برش وارد کنیم. ما اینطور هستیم دیگه، قائل به کون فسادیم. میگیم این آب صورتش رو از دست داد، صورت ناری گرفت، پس صورت آب رو زائل میکنیم، صورت نار رو حادث میکنیم. وقت این ماده که قبلا صورت آب داشت الان صورت نار پیدا میکنه، مشتمل بر دو صورت نمیشه. ولی اینا غالب کن و فساد نیستند. میگن مثلا آب عنصر اوله، بعد میخواد بشه نار. چجوری میشه نار؟ نمیگه صورت آبی از بین رفت، صورت آبی رو محفوظ نگه میداره. بعد میگه صورت ناری آمد. خب این چی میشه؟ میشه آبی که در عین آب بودن شده نار. این که هیچ عاقلی نفع نمیزنه. ایشون میگه کافیست در رد اینها که بگوییم شما آب رو در اینی که آب کردیدش نار، یا نار رو در اینی که ناره کردیدش آب. ایشون این کارو نمیکنه. آب وقتی نار میشه دیگه آب نیست، نارم وقتی آب میشه دیگه نار نیست، تبدیل شده. لازمه قول شما این است که آب وقتی میخواد بشه نار، آب بودنش محفوظ بمونه، بعد نار بودنش هم روش بیاد. همچنین نار اگر بخواد آب بشه باید نار بودنش محفوظ بمونه، آب بودن هم روش بیاد. خب این خلاف واقعه. هیچ کس هم نمیگه، خودتونم معلوم نیست قائل به این مطلب باشید، ولی لازمه قولتون همین هست و شما مبتلا به این اشکال میشید. فکفا به هازن مذهب خطئن، در خطای این مذهب کافی است که ان یجعل صاحب این مذهب، یا یجعل فرق نمی کنه، ان یجعل نار رو عارضتن للماء وهو و ما اون و باب حالی است. لازمه قول شما اینه که نار رو عارض ما قرار بدین در حالی که این آب هنوز آبه، صورت آب بودن از شیفته نشده. همچنین مثال بعدی، صورت ماییت رو باید عارض نار قرار بدین در حالی که این نار هنوز ناره و از نار بودن در نیامده. شما آبی دارید که آتش است، ما آبی داریم که آتش شد، شما آبی دارید که آتش است، شما ناری دارید که آب است، ما ناری داریم که آب شد. پس ما میتونیم توجیه کنیم حرفمونو، شما نمیتونیم توجیه کنیم، شما به اشکال مبتلا میشید. خب بحث تموم شد، با این گروه هم بحثمون تموم شد، با اصحاب محبت و غلبه که بحث کردیم ردشون کردیم، با اصحاب عنصر واحد هم بحث کردیم ردشون کردیم. حالا دو تا مطلب باقی مونده که اینا باید رسیدگی کنیم. یه مطلب اینه که بعضی قائل شدن که اجرام غیر متجزعه داریم و این اجرام غیر متجزعه اصلا برای کل عالم جسم. یه قولمی بود که سطوح داریم و این سطوح اصلا برای عالم جسم. این دو تا قول باقی مونده. ایشون میگه که اما به اجرام میخوام بپردازیم، به قول اجرام متجزعه. بعد چنده او یکی به ابن سینا میگه قول سوتو چی میشه؟ میگه اون که خیلی رکیشه، ولش کن، به بحثش نمیپردازیم. بعد میگه که و قبلا هم یه اشاراتی به رد این قول کردیم، همون کافیه، این قول انقدر مهم نیست که ما بهش بپردازیم. بر فرضم بخوایم بپردازیم قبلا یه چیزایی گفتیم. بعد نقل میکنه که دیگران در مورد قول اصحاب سطوح مطلبی آوردن تا قول اصحاب سطوح رد کنند، از دیگران نقل میکنه. بعد میگه این حرف دیگران برهان نیست، تمثیله و تمثیل و استقلا مفید زنن، فقط برهانی که مفید یقینه. قول اینها قول برهانی نیست، درسته دارن رد میکنن اصحاب سطوح رو، ولی با ردی که برهانی نیست، با ردی که تمثیلی است. لذا ما به این مسلک نمیپردازیم و این چنین ردی رو مطرح نمیکنیم به خاطر ضعفش، یعنی به خاطر تمثیل بودنش. بعد وارد قول به اجرام لایتجزا میشه. پس اول میگه وارد بشیم در قول و اجرام لایتجزا، یه دفعه میبینید رها کرد رفت سراغ اصحاب سطور. چند نوع کسی بهش میگه خب اصحاب سطور رو رسیدگی نمیکنی، جواب میده که اینا قولشون خیلی رکیکه و اشارات قبلی ما برای ردش کافی است. بعدم توضیح میده که دیگران رد کردن ولی رد اونا رو ما نمیپسندیم به خاطر اینکه تفصیلیه. بعد اون وقت میپردازه به قول اصحاب سوتو. عبارت نگاه کنید، فلنقض الان مذهب قائلین به اجرام غیر متجزئه را، کسانی که میگن اجرام غیر متجزئه اصل عالم جسمه، میخوام قول اونا رو نقض کنیم و باطل کنیم. بعد میگه و اما مذهب سوتو، یه دفعه میخواد بس در اجرام غیر متجزئه کنه، وارد میشه تو مذهب سوتو. علتشو عرض کردم. بعد میریم صفحه بعد، صفحه چهارم، نگاه کنید، اما مذهب القائلین بالاجرام غیر متجزئه، از اونجا وارد بحث اقوال در قول اینها میشه. این وسط قول به اصحاب سوتو رو مطرح میکنه. اما مذهب سوتو فاوه ارک، بله؟ و اماست نسخه شما، و اما
نسخه شما وافده
که ایران هم وافده، من یاد داشت نکردم، بله میفهمن. و اما مذهب و سوتو، خب واف میذاریم. و اما مذهب و سوتو فاوه عرک، عرک یعنی رکیکتر با تشدید کاف. ظاهرم باید داشته باشیم، اگر هم نداشته باشیم عیبی نداره، ابن سینا خودش سازنده لغته. و اما مذهب و سطوف و به عرک، یعنی رکیشتر و عزف. وقد سلف من اقاویلنا ما هو و کفایتون فی ابطاله، در گفته های ما اونچه که کافی باشه در ابطال این مذهب گذشت. بنابراین احتیاج نداره که فعلا یک بحث مجزایی برشون طرح کنیم، به همون اشکالات قبلی که گفتیم اکتفا میکنم.
دو تا دلیل میاریم، یکی از عف بودنش، یکی از قبل بودنش،
بله؟
دو تا دلیل، یکی از عف بودنش، یکی قبل جواب
داد، بله. یکی حالا به قول شما از عف بودنش که فقط ادعاست دیگه، یکی هم دلیلی گذاشته. و اما ماخیل، اما ماخیل اشاره داره به قول کسانی که عرض کردم اصحاب سطوح رو رد کردن، ولی نه با رد برهانی بلکه با رد تمثیلی. من مراجعه نکردم، خودش میگه گفتم دیگه، ظاهرا حافظش بهتر از ماست، وقتی میگه گفتم درست میگه گفته. من رجوع نکردم که چی کار کرده، شما رجوع کنید. گفت قد سلف من اقاویلنا، ممکنه اشکال مستقل نکرده باشه، ولی حرفایی زده باشه که ما از اون حرفا بتونیم استنباط کنیم اشکال رو. خودشم داره همین میگه، در گفته های ما چیزهایی گذشت که میتوانید اشکال رو از اونا به دست بیارید، حالا یا صریحاً یا استنباطاً. اما ماخیل، ماخیل رو توجه کنید، سطح عمق نداره، این روشنه و ثابت هم هست، اما این مستشکل که میخواد بر اصحاب سطوح اشکال کنه نمیره سراغ عمق سطح، میره سراغ وزن سطح. میگه سطح وزن نداره، ثقل نداره، سنگینی نداره، یک سطح سنگینی نداره، سطح دوم سنگینی نداره، سطح سوم سنگینی نداره، مجموعه سطوح هم سنگینی ندارن. چطور جسم رو ساختن که جسم سنگینه؟ اموری که خالی از سنگینی هست چطوری یه امر سنگینی ساخته شد؟ خب این استدلالش به این نحوه نیست. بلکه برای اینکه ثابت کند که سطح سنگینی نداره استدلال میکنه، استدلال میکنه به نقطه، میگه نقطه سنگینی نداره. خب این درست، نقطه سنگینی نداره. بعد برای اینکه ثابت کند نقطه سنگینی نداره استدلال هایی میکنه که اون استدلال ها نمیتونن ثابت کنن که نقطه سنگینی نداره، ولی این فرض رو میگیره که نقطه سنگینی نداره. از این نقطه قیاس میکنه به خط. ببینید تمثیل همینجاست، تمثیل منطقی همون قیاس فقهیه، قیاس میکنه، یعنی از جزی به جزی میره، میگه وقتی نقطه ثقل و سنگینی نداشت، خط هم ثقل و سنگینی نداره. بعد به خط که میرسه میگه خط اگر ثقل و سنگینی نداشت، پس خط هم ثقل و سنگینی نداره. از جزی به جزی داره پی میبره. اول دلایلشو در نقطه پیاده میکنه، میگه که نقطه سنگینی نداره. البته دلایلش هم دلایلی است که به قول ابن سینا واضح نمیکنن که نقطه سنگینی ندارن، ولی خب حالا اینو فرض میکنه با همون دلایل ناقصش، فرض میکنه که نقطه سنگینی نداره. بعد قیاس میکنه، قیاس فقهی یعنی تمثیل منطقی، هست خط هم سنگینی ندارد. دوباره قیاس میکنه یعنی تمثیل منطقی، هست صد هم سنگینی ندارد. بعد نتیجه میگیره، میگه اگه صد سنگینی نداره، صد دوم هم سنگینی نداره، صد سوم هم سنگینی نداره، صد دهم هم سنگینی نداره، پس این سطوحی که رو هم میان ایشونشون سنگینی ندارن، چطور جسم سنگین رو ساختن؟ بس همه سطوح اینطوری اشکال میکنه. ابن سینا میگه این اشکال، اشکال برهانی نیست بلکه تمثیلی است، و من به این مسلک رو تعیین نمی کنم، چون من عادتم اینه که از برهان استفاده کنم، عادتم این نیست که از تمثیل استفاده کنم.
استدلال‌هایی برای اثبات این که نقطه صفر نداره آورده باشه،
اینجا هیچ
تمثیلی
نیست. این
فقط
اینه،
برهانه.
میگه به خاطر اینکه سطح
از خط شما
میگه
تشکیل شده،
خط
نقطه تشکیل شده،
وقتی
نقطه
سطح نمایی نمیگه، هیچی نمیگه سطح از خط تشکیل شده. ابن سینا قائل نیست، خود اونم قائل نیست. خط سطح از تشافع خطوط و خط از تشافع نقاط تشکیل نشد. اصلا ما تو بحث جزء لا یتجزا اصرار داریم، تجهیل هم میکنیم که نقطه تشکیل دهنده خط نیست مگر نقطه راسمه. اونجا گفتیم توی فن اول این طبیعیات، نقطه راسمه تشکیل دهنده خطه، ولی تشافع نقاط تشکیل دهنده خط نیستن. نمیتونید نقطه رو کنار هم بذارید خط درست کنید، همچنین نمیتونید خطوط رو کنار هم بذارید خط درست کنید. از تشافع نقاط، از تشافع خط درست نمیشه، از تشافع خطوط خط درست نمیشه مگر خط راسم بگیرید، نقطه راسم بگیرید. استثنایی
لوکان لبوسقلون، اگر برای صد صقل است باید برای نقطه و خط هم صقل باشه.
همین قیاس دیگه، همین قیاس و تمثیله، همین تمثیله دیگه. به چه دلیل اگر برای صد صقل هست باید برای نقطه هم باشه، لکن برای نقطه نیست پس برای خط نیست، برای صد هم نیست؟ تمثیله دیگه، داره از یه جزی به جزی دیگه میگسه.
اصلا نیاز نبود از نقطه و خط شروع بکنه، مستقیم وارد خود سطح میشد، سطح جرم نداره،
نمیتونست بگه. سطح عمق نداره، اینو قبول داریم، ولی وزن نداره، از کجا میتونه بگه وزن نداره؟
آخه سطح محل تناقض دو تا حجم میشه،
هر چی باشه. شما با ثابت کنید این مطلبو، صرف این که من میدونم کافی نیست، من میدونم سطح شکل نداره، این کافی نیست، باید اثبات کنید. چیز عمق نداره، اصلا قوام سطح اینه که عمق نداشته باشه، این احتیاج به اثبات نداره، مقوه میشه. اما اینکه وزن نداره، از کجا میگید وزن نداره؟ باید اثبات بشه. میگه چون نقطه وزن نداره، همین تمثیله. حالا ممکنه تو اون دلائلی هم که برای بی وزنی نقطه میاره تو اونجا هم تمثیل به کار گرفته باشه و ابن سینا هم به اونجا هم نظر داشته باشه، ولی چون اون دلائل رو ابن سینا نقل نکرده، ما نمیدونیم اونجا چیکار کرده، شاید اونجا هم تمثیل کرده. حالا یه عبارت توجه کنید، من بخونم. و اما ماقیل فی مناقضتهم، یعنی مناقضه اصحاب سطوح، که ماقیل این است، جواب اما بعدا میاد، ان نسط لو کان له ثقلون لکان یجب ان یکون للخط ثم للنقطه ثقلون. این بعد از یجب کتاب ما لهو داره، هیچ کدام از دو نسخه دست من لهو نداشتن و لهو هم نباید باشه، اینجا بی‌معناست، لهو باید خط بخونه. نسخه شما لهو داره؟ همینی که دستتونه دیگه نمیخواد برداشت کنه.
شما نداره؟
نداره، خیلی لهو رو خط میشه. لوکان لسطح ثقلون لکان یجب ان یکون للخط ثم للنقطه ثقلون، باید برای خط ثقل باشه، ثمل نقطه ثقل باشه. خب این تالیه. بعد سمش توقله اونجا نه که قیله گفت، اینجا ما اشتقله میخونیم که اصلا برای قیله باشه. گفته شده بعد اشتغال به این پیدا شده که نقطه لاسخ لها، یعنی این شخص مشغول ابطال تالی شده، چون اینطور شد دیگه. تالی این بود، اگر گفت اگر صد سقل داشته باشه، یعنی وزن داشته باشه، این مقدم بود. لکانه که نقطه هم وزن داشته باشه، این تالی بود. اما حالا مشغول میشه به ابطال تالی و ثابت میکنه که نقطه وزن نداره. سم مشتوق لبه این که نقطه لا سقل لها، به چه دلیل سقل نداره؟ یک دلیل به انها لا تنقصه، نقطه قسمت نمیشه، وقتی قسمت نشد سقل هم نداره. این یه دلیل که نمیرسونه سقل نداره، ممکنه شیعه قسمت نشه سقل هم داشته باشه. و به غیر ذالک، این به غیر ذالک حتی بر بنده هاست، یعنی دلیلی که برای بیوز بودن نقطه آورده، اولا لاینقسم این است که نقطه لا تنقسم، ثانیا به غیر ذالک غیر از این دلیل آورده، منتها دلائلی که مما لا یوزه عد محال سقل، مما لا یوزه عد محال سقل، دلائلی که نمیتونن واضح کنن نداشتن نقطه سقل را. عدم نخونید، عدم بخونید، یعنی فقدان. نمیتونن واضح کنن که نقطه فاقد سقله. خب با دلائلی که نمیتونن بطلان تالی رو اثبات کنن، بطلان تالی رو ثابت کرده و بعدم بطلان مقدم نتیجه گرفته. فلیسه جواب اماست، اما ماقیل که این استدلال بود که اشاره کردیم، فلیسه ذالک یعنی این ماقیل بیانن برهانین و نوعا من تمثیل و الاهر و الاولا، یه نوع تمثیله، منتها نه تمثیل از مساوی به مساوی، تمثیل از ناقص به اولا. اینطوری میگه، میگه اگر نقط تمثیل به اضعف هم هست، اگر نقطه وزن ندارد پس صد هم وزن نداره. باید بگه اگر صد وزن ندارد نقطه به طریق اولا وزن ندارد، از اون طرف اولاست. حالا ابن سینا به اینجا کار نداره، به طور کلی داره تمثیل رو بیان میکنه. تمثیل یعنی مطرح کردن اعراب اولا. ما در مسائل فلسفی به اعراب اولا نباید توجه کنیم، ما باید در بیانات فلسفی به یجب توجه کنیم، یعنی باید مطلب رو قطعی کنیم، واجب کنیم، نه اینکه بگیم این اولاست پس منتخب ماست. در فلسفه باید به برهان رجوع کرد نه به تمثیل. در فلسفه باید با یجب نتیجه گرفت نه با اعراب و اولا. بل نوعا من تمثیل و اعراب اولا، یعنی این کاری که اینا کردن نوعی استفاده از تمثیل و نوعی حکم به اعراب اولاست. اینجا خب اولویت نیست، بله رفته دنبال اعراب اولا. البته اینجا اعراب اولا نیست، اینجا از اعراب و از اف رفته، نه از اف به اعرابیات. ولی خب حالا عرف میکنم، ابن سینا میخواد کلی حرف بزنه، میگه نوعی از این قاعده کلیه. قاعده کلی چیه؟ تمثیل یک، اعراب اولا دو، که هیچ کدومشون برهان نیستن. استفاده از حکم جزئی است یا استفاده اولویت، هیچ کدوم در فلسفه کارایی نداره. فلا حاجت بنا الی سلوک ذلک المسلک، ما احتیاج نداریم که این مسلک رو برای رد اصحاب سطوح طی کنیم. ما برای رد اصحاب سطوح حرفای قبلا زدیم، همونا کافیه دیگه. احتیاج به این ماقیلی که فلسفی نیست بلکه خطابی است نداره. خب بحث ما در اصحاب سطو هم تمام شد، معلوم شد که اینها قولشون باطله. مذهب قائلین به اجرام غیر متجزئه که کل جهان جسم از این اجرام ساخته شده، انشاءالله جلسه آینده مطرح میشه.